که ما امروز شفتوراو داریم. خب ما از زمان استاد عظیمی هم خوب است که بشنویم که نظر اونا چی است و آیا همسایه‌داری حد و حدودی هم داره. استاد حد و حدود همسایه‌داری چی است؟ بفرمایید.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوارم همه خوب باشن، خوش باشن، سلامت باشن و امروز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشن. در خصوص رعایت آداب، رعایت اصول و رمز و رموزهای همسایه‌داری باید بگویم که یکی از موارد بسیار مهم و ارزشمند است که ما بفهمیم و بدانیم که هر مورد یا هر ارتباط اجتماعی یا هر رابطه یا هر زندگی یک شکل و یک سیستم را دارا می باشد و دارای اصول و جایب مکلفیت ها و اخلاق های خاص است. همسایه‌داری همچنان که یک امر اجتماعی است، دارای اصول و اوامر و محدوده ها و مرز هاست. چون اگر این موارد مراعات نشوه، متاسفانه سبب فساد، سبب فتنه، سبب اذیت، سبب ناراحتی، سبب گاهی اوقات خشونت، حتی گاهی اوقات دیده شده سبب به قتل و سبب به از بین بردن یک انسان شده. بنان بعضی از اصول و روش ها و مرز ها و حدود است که ما باید در همسایه‌داری او را مراعت و رعایت کنیم. اما از نظر روانی باید یادآور شوم که هیچ کسی حقی را نداره که آرامش یک همسایه را به ناآرامی تبدیل کنه. یعنی حس امنیت همسایه را بگیره. حس امنیت همسایه وقتی از بین میره که شما گاه گاه به طرف اتاقش، به طرف حمامش، به طرف ارسیش، به طرف اولادش، به طرف همسرش به دید بد ببینید و یا ارسیهای شما رخش طرف همسایه باشه و شما هر لحظه و هر ازگاه او را اذیت کنین. دوم مسئله سر و صدا است. یعنی شما موسیقی بلند یا در بین خانواده سر و صدا مندازین که همسایه اذیت میشه و این حدود شما مشکنانین. این ناامنی را هیچ کس حق نداره به همسایه خود بده. میگن که روزی یکی از صحابه اکرام میگه که از بس که پیامبر خدا در مورد همسایه و حقوق همسایه گفت و پافشاری کرد، تاکید کرد، من ترسیدم که بالاخره می همسایه در میراث شریک نشه. از بس که پیامبر خدا از رعایت حدود و اخلاقیات و محبت با همسایه و مهر و آداب و نزاکت های خاص همسایگی میگه و از بندازی مادر احترام همسایه را واجب میسازه، میگه ما بیخی ترسیدم که همسایه تا در میراث شریک نشه. تا این حد یعنی از نظر دینی هم پافشاری میشه. دوم انتظارات بیجا است از همسایه. بعضی از ما متاسفانه در پهلویی که امن و امنیت همسایه را از بین میبریم ازش انتظارات بسیار زیاد داریم. مثلا هر لحظه ازش چیزی قرض میکنیم، وسایلش رو میگیریم، هر لحظه دروازش تک تک میکنیم، نیمه شب تک تک میکنیم، اذیت میکنیم، آزار میدیم. بعضی اوقات آسایش همسایه را سلب میکنیم، اذیتش میکنیم. مثلا پیام برش میفرستیم یا مثلا زنگ برش میزنیم هر لحظه یا در هر کار دخیلش میکنیم، انواع مزاحمت ها را ایجاد میکنیم. اینا همه مواردی است، نزاکت های است که به عنوان یک همسایه خوب، به عنوان یک همسایه بالغ، به عنوان یک همسایه رشد یافته، به عنوان یک همسایه سالم باید در قبال همسایه خود رعایت کنیم. در غیر او سبب میشه به یک ناراحتی، دلخوری و یک دلخوری.
ممنون از استاد عظیمی که نکات خوبی را امروز هم گفتن، اشاره کردن به این که هر لحظه از همسایه چیزی بگیرم. خب این به جای خودش شاید بعضی از همسایه را آزار بده، اما که چیزی را از همسایه گرفته ما مثلا چند ماه میشه رو پس نبرده و باعث ناراحتی همسایه ها میتونه باشه. فرصت کوتاهی است برای بخش هواشناسی.
سلام خدمت شما دوستان عزیز، انشالله که صحت من باشین. کابل صبح امروز با دمای منفی 5 درجه شروع کرد، نهایتا به 8 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 6 درجه را در شب داریم. شهر فیض‌آباد با 5 درجه دما آسمان شبی است و طالقان هم با 6 درجه دما آسمان برفی داره. شهرهای هرات، محمودراقی، مزار، غزنی، فاریاب، قندوز، پلخمری، چاریکار، شبرقان، گردیز، پلعلم، تیرینکوت، قلات و بازارک هم با دمای بین 4 تا 10 درجه آب و هوایی سردی دارند. شهرهای لشکرگاه، اسدآباد، مهترلام، زرنج، قندوز، خست و فراه هم با دمای بین 16 تا 19 درجه آب و هوایی معتدلی دارند. بامیان سردترین شهر است با منفی 1 درجه دما و جلال‌آباد گرمترین شهر است با 20 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز.
خب فرصت امروز برنامه کافه‌سو به پایان رسید. از همکاری و همراهی شما عزیزان تشکر میکنیم. امروز این رو گفتیم که چطور میشه با همسایه ها روابط صمیمانه داشته باشیم، که شما نکات خوبی رو گفتین و کارشناس برنامه هم به نکات خوبی اشاره کردن. اما فردا پنجشنبه چطور میشه رسم و عنعنات همسایه داری را برقرار بکنیم؟ سوال فردای برنامه کافه صبح است. ممنون که در کنار ما بودین. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.
ساعت 8 صبح را خدمتتان اعلان میکنیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. هیئت طالبان دیروز در دوحه قطر در مورد مسائل افغانستان از جمله حقوق بشر، بهداشت و معارف با نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو کرد. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در بیانیه اعلام کرد شرکت کنندگان در نشست دوحه درباره مسائل حقوق بشری و صحی، روند آموزش و نیازمندی های افغانستان به بحث و گفتگو پرداختند. هیئت طالبان در نشست قطر اطمینان داد که به حقوق اساسی جامعه افغانستان متحد است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در پیام توییتری نوشت نمایندگان اتحادیه اروپا در دوحه با هیئت طالبان دیدار کرده و درباره مسائل مهم از جمله حقوق بشر، آموزش زنان و دختران، بازداشت‌های خودسرانه و ادامه کمک‌ها به افغانستان گفتگو کردند. پیش از دیدار طالبان و نمایندگان اروپایی، سفیران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز در دیدار با طالبان بر آشتی ملی در افغانستان، رعایت حقوق بانوان و مسائل دیگر تاکید کردند. دیدار هیئت طالبان با نمایندگان اتحادیه اروپا در قطر در حالی برگزار می شود که پیش از این هیئت طالبان به شهر اسلوی ناروی سفر کرده و با نمایندگان اتحادیه اروپا در مورد طیف وسیع از مسائل افغانستان گفتگو کرده بود. سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان واشنگتن را با نقض مفاد توافقنامه دوحه متهم کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان خاطر نشان کرد امریکا تاکنون به مفاد توافقنامه دوحه که با طالبان امضا کرده متحد نبود است. متقی افزود نام مسئولان طالبان همچنان در فهرست سیاه امریکا قرار دارد و واشنگتن به جای همکاری با طالبان تحریم هایی علیه آنها اعمال کرده است. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان خودداری امریکا از آزادی زندانیان طالبان را یکی دیگر از کارشکنی های واشنگتن در اجرای توافقنامه دوحه توصیف کرد. امیر خان متقی گفت واشنگتن با کمک در روند بازسازی افغانستان و تشویق دیگر کشورها به این اقدام متحد شده بود، اما به جای همکاری تحریم های علیه افغانستان اعمال کرده است. امیر خان متقی در اظهاراتی که با هشدار شبیه است گفت ما در توافقنامه دوحه قول دادیم که از خاک افغانستان علیه امریکا و همپیمانانش استفاده نشود و تاکنون به این وعده متعهد بوده ایم. تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در مصادره اموال بانک مرکزی افغانستان به نفع قربانیان حادثه 11 سپتامبر خشم مردم افغانستان و البته دولت موقت طالبان در این کشور را به دنبال داشته است. مردم افغانستان دیروز در شهرهای مختلف این کشور علیه تصمیم بایدن تظاهرات کردند. البته نهادهای بین المللی نیز از امریکا به دلیل مصادره 3.5 میلیارد دلار از پول بانک مرکزی افغانستان انتقاد کردند. در همین حال یوناما در بیانیه اعلام کرد با هدف کمک به مردم افغانستان همچنان به تلاش برای یافتن راهی که با بازگشت دارایی های این کشور در کمترین زمان ممکن به افغانستانی ها منجر شود ادامه می دهد. این زیر مجموعه سازمان ملل متحد تأکید کرد خواسته ما مشاهده بازگشت این پول به اقتصاد و مردم افغانستان است. کمیته بین‌المللی نجات IRC در مورد تبعات بی‌توجهی به وضعیت افغانستان و متعاقباً تلفات قحطی در این کشور هشدار داد. کمیته بین‌المللی نجات هشدار داد در صورت بی‌توجهی قحطی بیشتر از جنگ 20 ساله در افغانستان قربانی خواهد گرفت. این کمیته با انتشار بیانیه 23 میلیون تن از مردم افغانستان را درگیر ناامنی غذایی توصیف کرد. کمیته بین‌المللی نجات از افزایش نیاز افغانستان با کمک‌های بشر دوستانه 6 ماه بعد از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور خبر داد و این طور پیش‌بینی کرد تا نیمه دوم امسال 97% از جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار می‌گیرند. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان در ادامه رقابت‌های قهرمانی فوتسال مرکز آسیا برابر تیم تاجیکستان پیروز شد. در ادامه رقابت‌های قهرمانی فوتسال مرکز آسیا دیروز تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان با نتیجه پرگل 5-1 مقابل تیم تاجیکستان به برتری رسید. در این بازی امید قنبری دو بار، نورالله نظری، سینا حیدری و سید مجتبی حسینی نیز هر کدام یک بار برای تیم فوتسال افغانستان گلزنی کردند. چهارمین و آخرین دیدار تیم فوتسال افغانستان در این رقابت ها برابر تیم ازبکستان برگزار می شود. تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان پیش از این دیدار دو مسابقه برگزار کرده بود که در بازی نخست با نتیجه 10-3 مقابل ایران شکست خورد، اما در بازی دوم 5-3 مقابل قرقیزستان پیروز شده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در توییتر با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد ابتکارات طرف ایرانی توافق در ویانا را در دسترس قرار داده، اما حصول توافق نهایی منوط بر رفتار مسئولانه طرف غربی است. مذاکرات در ویانا به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتر با بیان این که با جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد آخرین وضعیت مذاکرات ویانا رایزنی کرده است افزود رعایت خطوط قرمز ایران برای تهران اهمیت اساسی دارد. امیر عبداللهیان همچنین اظهار داشت روند مذاکرات رو به جلو است، اما هنوز برخی موضوعات مهم پیش روی طرفین قرار دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز نیز در توییتر با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با لیز تراس
وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرده بود توافق خوب در ویانا در صورت واقع بینی طرفهای غربی دست یافتن است. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بامداد امروز اعلام کرد گفتگوهای مهمی با علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در ویانا داشته است. گروسی عصر دیروز در حاشیه مذاکرات ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران با علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توییتر با بیان این که گفتگوهای مهمی با معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران داشته است اظهار داشت در این دیدار درباره موضوعات دو جانبه کنونی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین مذاکرات ویانا رایزنی کرده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی برای یکایک شما خوبان در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم با ما همراه باشید. انیس تنهایی را با همدیگر میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خدای بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز برنامه انیس تنهایی سلام و درود خدمت شما، صبحتان بخیر. امروز هم آمدیم با کتابی دیگر که میخواییم خدمت شما عزیزان معرفی بکنیم. کتابی که امروز میخواییم معرفی بکنیم رمان ساماست. با ما همراه باشید. رمان سامای آنتونیو دیبندتو در مورد مردی تحصیل کرده است که با عنوان مشاور حقوقی فرماندار و شهر دورافتاده آسنسیون پایتخت فعلی پاراگوئه اعزام شده و ماجراهای آن در سالهای پایانی قرن 18 هم رخ می‌دهد. دیبندتو کتاب را در سال 1956 نوشت و در دوره خود مورد استقبال نسبی نیز قرار گرفت، اما پس از اقتباس سینمایی لوکرسیا مارتل کارگردان سرشناس آرژانتینی مجدداً اسمش بر سر زبان‌ها افتاد. زندگی ساما قهرمان داستان فقط در یک هدف خلاصه می‌شود: ترفیع گرفتن و رفتن به بوئنوس آیرس و نزدیک شدن به همسر، فرزندانش و نیز مرکز قدرت و تمدن. هدفی که هر بار به نظر می رسد با سفارش، توصیه و نامی به آن نزدیک شده، اما در عمل محقق نمی شه. رمان نزول تدریجی جایگاه ساما را در طی حدود 10 سال واکاوی می کنه. ساما که خود راوی اول شخص رمان نیز هست، در 3 فصل و با پرش‌های زمانی زیاد از زندگی، خیالات و کابوس‌های خود میگه. پرش‌های روایی که با یک باره چندین سال زمان را جلو میبره. زمان در این سرزمین به طرز عجیبی میگذره، انگار با یک روز طولانی روبرو هستیم، روزی که تمامی نداره و خورشید در آن قصد غروب کردن نداره. رمان راوی مانند غریبه است که در میان اعتقادات، باورها و خرافات بومیان و مردمان محلی پرسه می‌زند. بخش مهمی از رمان همین چرخیدن‌ها و پرسه‌های روزانه است. پرسه‌های ملال‌آور و تکراری برای ساما. ساما می‌خواهد اسیر باورها و خیالات مردم این شهر عجیب نشود. از این سرزمین می‌ترسد و در قسمتی از کتاب می‌گوید در برابر طبیعت این سرزمین در عین آرامش و صفایش بایست از خودم محافظت می کردم، زیرا همچون کودکی بازیگوش بود و می توانست مرا در خود غرق کند. خب دوستان عزیز، رمان ساما را خدمت شما معرفی کردیم. نویسنده این کتاب آنتونیو دیبندتوست و مترجم هم جناب آقای میلاد زکریا. انتشارات مرکز این کتاب را در سال 1397 در 256 صفحه منتشر کرده است. اگر فرصت داشتید این کتاب را تهیه کنید و بخونید.
هرچه بیشتر کتاب بخونید بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزر نوشته از روشن
شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگر از مجموعه برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، من در این چند جلسه گذشته در مورد وحدت‌های سگانه صحبت کردم و در این جلسه می‌خوایم در رابطه با لحظه صحبت کنم خدمتتون. لحظه تعریفش در رمان و یا داستان چی هست؟ وقتی زمان تغییر معناداری نکنه اما مکان عوض بشه، ما به این میگیم لحظه. مثلا مثالی که من جلسه پیش خدمتتون عرض کردم رو به خاطر بیارید. من مثال زدم از جوانی به نام احمد که قصد داریم رمان زندگیش رو بنویسیم و این احمد در یک قسمتی از رمان ما تصمیم میگیره که طی یک مشاجره که با پدرش داره از خونه خارج بشه. مثلا وقتی احمد از آشپزخانه وارد پذیرایی میشه، لحظه آشپزخانه تمام شده و لحظه پذیرایی یا لحظه حولی شروع شده. نویسنده خوب حتما یک موضوع مشخص رو در آشپزخانه می گنجانه و اون رو تعریف می کنه. بعد احمد رو، قهرمان داستان رو، وارد مکان بعدی ما که همون پذیرایی یا حولی هست می کنه. مثلا اگر قرار در کل اون بعد از ظهر احمد با پدرش دعوا کنه و از خونه بزن بیرون، حتما شروع ماجرا رو در آشپزخانه شروع میکنه. مثلا نویسنده‌ای که باهوش هست و به تکنیک ها آشناست یک صحنه درست میکنه، مثل اینکه احمد داخل آشپزخانه است و پدرش هم توی آشپزخانه قرار گرفته و پدر در اینجا به نحوه غذا خوردن احمد یا به نحوه اینکه تو داری غذای ناسالم میخوری یا اینکه این چه وقت غذا خوردنه، هر چیزی که مربوط به این باشه شروع کنه به گیر دادن. این جرقه ها رو از آشپزخانه شروع میکنه. بعد وارد پذیرایی و یا حولی که میشه، این گیر دادن ها و این شماتت ها و ملامت ها بیشتر میشه. قصه رو وارد پذیرایی میکنه، اونجا مشاجره بیشتر میشه، مشاجره بالا میشه و احمد با ناراحتی بلند میشه و از خونه خارج میشه. خب حالا فرض کنید که یک نویسنده که تجربه کافی در نوشتن نداره و به تکنیک ها آشنا نیست، لحظه و مکان رو از آشپزخانه آغاز میکنه ولی در آشپزخانه اتفاقی نمیفته. احمد و پدرش تو آشپزخانه هستن، احمد غذاش تو آشپزخانه میخوره، بعد میاد داخل پذیرایی و پدر از پذیرایی که میشینه شروع میکنه به گیر دادن به احمد و جنگ و مشاجره. اصلا از همون ابتدا از پذیرایی شکل میگیره. یا حولی، خب ما اینجا چه نیازی به صحنه آشپزخانه داشتیم وقتی در آشپزخانه قرار نیست هیچ اتفاقی بیفته، وقتی هیچ محرکی در آشپزخانه وجود نداره؟ پس بهتر این صحنه حذف بشه، چرا که این صحنه اضافیه. حتما این جمله رو شنیدید از فیلمسازان بزرگ که اگر ما در فیلم یک اسلحه ببینیم که به دیوار میخ شده باید منتظر باشیم که این اسلحه شلیک بشه، و اگر تا پایان فیلم این اسلحه توسط هیچ کدوم از شخصیت‌هایی که در فیلم قرار دارن شلیک نشه، خب این یک صحنه اضافی است. هر چیزی که در صحنه، چه فیلم و چه داستان و چه حتی داستانی که خیلی کوتاهه، حتی دو صفحه سه صفحه است، هر کدوم از اون بخش‌هایی که میاریم حتما باید در خدمت داستان باشن، در خدمت قهرمان و شخصیت‌ها و پیشبرد داستان باشن، که اگر این طور نباشه اون صحنه اضافیه، باید حذف بشه. ما قرار نیست که زیادگویی‌های بیخود در داستان و یا در رمان داشته باشیم. یادتون باشه که من قبلا هم خدمتتون مفصل در مورد کلمات صحبت کردم و گفتم که کلمه ناموس نویسنده است، پس باید با دقت صحنه‌ها و کلمات خودمون رو انتخاب کنیم. از اینکه با من همراه بودید از همه شما متشکرم. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنیم از خانم طیبه سفری و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه انیس تنهایی. در بخش کتاب گویا با ما همراه باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که میدانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش میکنیم. شما تا حالا شنیدید که دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی میگرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است. سیما بوستاک در این کتاب داستانی را می‌آفریند که هم در پی حل معمای رفتن پانیز است و هم با رویکرد روانشناسی با یکی از اختلالات روانی می‌پردازد. نویسنده سعی می‌کند تا شیوه مواجهه و برخورد درست و اصولی با مشکلات زندگی را بیان کند. مخاطب با دنبال کردن این رمان گاهی دچار حیرت می‌شود، گاهی دچار دلهره و گاهی دچار ترس.
کمی خودم رو جابجا کردم. به پنجره داخل پذیرایی نگاهی انداختم. پردهایی که برای خریدشون با پانیز کل خیابونا رو زیر رو کرده بودیم، چون پانیز میخواست با مبلا ست بشه. این پرده قرار بود یه روزی آرامش رو به هم تزریق کنه. امروز شده بود آینه دقیقی که روبرون فریاد میزد: من یادگار روزهای خوبت با پانیزم. بغضی که راه گلوم رو بسته بود رها کردم. با صدایی که آخرین آرزوش رو در کمال ناباوری اعلام میکرد گفتم: اگه برگرده همه چیز رو درست میکنم. چطوری میخوای برش گردونی دامون؟ چطوری؟ دعا کن اونم مثل مامانت خسته نشه. چرا داشت امیدم رو ناامید میکرد؟ چرا نمیذاش با وعده وعید قلب له شدم رو آروم کنم؟ دیگه هیچی نگو فریدون، میکشمش اگه تنهام بذاره. به قرآن قپی نیا دامون. با تمسخر خندید: الحق که ما موجودات عجیبی هستیم. وقتی یه چیز با ارزش داریم و زیادی ازش مراقبت میکنیم، هم انرژی خودمون رو تلف میکنیم، هم به تمام کائنات میفهمونیم که لیاقت و ارزش یه وسیله یا یه آدم خیلی زیادتر از وجود و سلامتیمونه، اونقدر که تبدیل شده به بزرگترین دغدغه‌مون. تو تمام روزایی که میتونستی پانیزو داشته باشی و کنارش احساس آرامش کنی، فقط ترسیدی که از دستش بدی، چون اون از خودت با ارزش‌تر دیدی. وقتی به یکی بفهمونی تو اینقدر برتری که من برای از دست دادن دلهوره دارم، معلومه که میره. معلومه، آره میره دنبال یکی که از تو بهتره. البته پانیز از این اخلاقا نداشتا، اما اگه بره تو باعثش شدی، تو بهش اینو یاد دادی، تو خستش کردی دامون. کمی خودشو جا به جا کرد و روی مبلم داد. به نظرم تو دوستش نداشتی، چون معنی دوست داشتن رو نفهمیدی. کی گفته دوست داشتن یعنی پروبال طرف رو ببندی و بهش بگی پرواز نکن جز با من؟ تو پانیز رو محکوم کردی به از دست دادن آزادیاش. این خونه یه قفس ترسناک بود برای پانیز و البته یه آشیونه امن برای تو، چون مطمئن بودی یه نفر اینجاست حمایتت میکنه، باعث پیشرفتت میشه. اما پانیز اینا رو هیچ وقت با تو تجربه نکرد. سخته، اما باید منتظر بمونی تا پرنده‌ای که از قفس آزاد شده یادش بیاد چی بوده، چی بوده، چطور پرواز میکرده. باید صبر کنی تا ببینی قفسی که تو براش ساختی رو ترجیح میده یا آزادی و تنهایی رو.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه شاپرک را با هم مشنویم.
خدایا، آفتاب و آب از توست، ستاره آسمان مهتاب از توست، خدای غنچه های رنگ رنگی، خدای شاپرک های قشنگی، تو دشت بیکران را آفریدی، در آن نقاشی دریا کشیدی، به گنجشکان پر پرواز دادی، به مرغان جوجه های ناز دادی، خدای باغ و باران و بهاری، خدای سبززار و جویباری، خداوند زمین و آسمانی، تو هم بخشنده‌ای هم مهربانی.
سلام قندل آقا.
سلام بر روی ماه شما اطفال عزیز، شما شنوندهای خوب و نازنین. امروز هم آمدیم به خانه‌های شما تا که 15 دقیقه در کنارتان باشیم. قندم یک سوال، شما نازنینا دوست و خورخانده و رفیق زیاد دارین؟ شنیدم که کلگیتان گفتین بله، میفهمم دوست و رفیق و خورخانده زیاد دارین، چون با اونا میتونین بهترین لحظه ها را داشته باشین. میتونین با اونا بازی و ساتری کنین، میتونین با اونا خنده کنین و یک روز خوب برای خودتان و دوستایتان بسازین. خب دوستای قندم، حالا برم بگویم که با دوستای صمیمی وقتی با مشکلی بخورین چیکار میکنین؟ حتما پیششان میرین، برشان توضیح میتین، مثلا میگین که اگه من فلان کار کردم که تو ناراحت شدی دلیلش ای بوده، معذرت میخوایم، خلاصه ای که آشتی میکنین یک رقم، مثل ای که در آشپزخانه شاپرکی ملاقه کدام کاری کرده. میفهمین بهتر است که خودتان بشنوین ماجرای امروز آشپزخانه شاپرکی ره.
چی میگی؟ سلام سلام دینگ جان، بخشش میخوایم، خوابونم.
دی خواب چی وقتی است که تو بودی؟ بگو بلاقه جان جور است، خوب هستی، خوش هستی؟
خب تو چطور هستی؟ تناستی؟ این دور پیش کدام وسیله دیگه نبود؟
منظورت از وسیله دیگه کدام وسیله خاصی است؟ منتظر کسی هستی بلاقه؟
نه میگم تناستی، چاینکی، قاشق، این کسی نیست؟
نه من که کسی را ندیدم وقتی آمدم. آمدم خبرت کنم که در مهمانی سبا شو حتما باید بیایی.
مهمانی سبا شو؟ خب از کی هست این مهمانی؟ بگو دیگ جان بگو.
چرا که تشویش داری و دور و پیش تا سعی بکنی بلاقه؟ چیم؟ حالا سبا یاد درم که بیایی، منتظر نباشم.
خب کجا بیایم دیگ جان؟
ای بابا بلاقه چی گپیست که میزنی؟ خب معلوم دارست دیگه بیماری خاره بس، باید خاره من بیایی دیگه.
آها خب مهمانیست، خب بچی مناسبت؟
ای بلاقه چقدر پرسان میکنی، مناسبت خاصی نداره، اما تو یک دوره حوی دوستانه، بیایی خوب؟
خب کیا هستن نگه؟ خب دیگ جان من بگو کیا هستن؟
اوی چقدر سوال کدی بلاقه، بیخی گنگز کدی بره، کلگی هستن.
کلگی هستن، حال چطور کنیم؟ خب
بلاقه؟
بله
چرا که تو دورو پیش تا سایل بکنید؟ واقعا تو منتظر کسی هستی؟
نه خب میایم، تشکر از خبرت.
بابا رو خدا من خوب ایرم، دیر را کنی بلاقه، منتظرت هستم.
بسیار خوب، میایم. ای بابا آن چی وقتی میمانی گرفتن بود؟ من چطور برم در میمانی سبا شو اگه چاینک مرا ببین؟ نه چطور میشه؟ ای وای، باید یک بهانه جور کنم که نرم. میکنم چاره اینه.
میخونم آوازی برای تو، ای دیگ مهربان، هر جا هستی من با تو.
تا اینجاش که خوب بود، صدایت هم خوبش است، فقط باید تا شب چند باید شعر دیگم بگوی.
باید چند باید دیگم بگویم. خوب ملاقه کجاست؟ اینا رو باید بیاید چای دم کنه. خودشش مال آقاست، باش ببینه چی میگه. الو سلام رفیق.
سلام مرچدانی جان، جان جون هست، خوب هستی؟
سلام، چی شده، کجا هستی؟ میگم بیا، ما و پنجره آشپزخانه هستیم، نمیخوای چای دم کنی؟ بیا دیگه، میخوای بیا یک دقیقه خشته کنیم، نه؟
نه، راستش من نمیتونم بیایم، یک کمی ناجون هستم، ناخوش احوال هستم، اینه تو ها؟
چی؟ ناخوش هستی؟ چی گم شده؟
خب حالا اونجا کی هست؟ آهسته بگو، آهسته بگو کی هست؟
مجد و پنجه، یکم اون طرفترم چاینک منتظر خودت هست.
وای، بیچاره شدم، تو از خیرت کار منم پیش ببر، باز من برای تلفن میکنم، خب؟ با من خدا، با من خدا.
الو،
چی شد؟ چی گفت؟
هیچی، پرسان که کی هست، بعدم گفت که ناخوش هست.
رفقا میتونم از شما پرسان کنم که این ملاقا کجاست؟
خب تا جایی که با بداره ناخوش است، همین دقیقه تلفن کرد و پرسان کرد که کجاست، بعدم قطع کرد.
عجب، یعنی امروز هم خودش پت کرد ها؟
منجوری چه چایی نکن؟
خب درست پیش ما و ملاقا آشپزخانه بودیم.
خوب
من پشتم به ملاقا بود که یک بارگی ملاقا محکم زد در سرم. البته سرم در روی سرم نبود، در روی میز بود.
چی؟ ملاقا؟ زد در سر خودت؟ مزاق بکنی چای ده.
نی بابا چرا مزاق کنم؟ سعی کنین این گوشی سرمون پریدم.
وای خدای بزرگ، راست میگی، باورم نمیشه ملاقا این کار کده.
بله اونجا چون سرم در روی سرم نبود متوجه نشدم، اما پسان شو که میخواستم خواه کنم و سرم ورداشتم که بانم در پولین، دیدم که ای وای این گوشی سرم پریده. از او روز منتظر هستم که ملاقه بیایه و توضیح بده که چرا این کار کده. اما او خدا پت میکنه.
خوب عجیب است که ملاقه ای گفی به این مهمی رو پت کده.
آره امشب بیبینه شو همش گفت بذاری تا ماجرا روشن شد.
بله منتظر هستم.
ملاقا باز کن دروازه را، میفهمم که حالت هم خوب است و نخانه استی، میفهمم که از قصدن نبیایی به مهمانی، باز کن دروازه را.
چی شده؟ سلام، تو مگه مهمانی نداشتی دیگ جان؟
چرا؟ من خود به بیالز مهمانی آمدی ملاقا جان، تو چرا دو سه روز است که خودت در خانه پت کدی؟
خب دیگه من؟ عزیز دیگه مهربان، من ناجون هستم. خب
ملاقا؟
بله.
من فکر نمی‌کردم که خودت دروغ بگویی.
خب نمیتونم برایم، یک مشکل دارم.
چایرک
کجاست؟ آمد؟ بیان که من دروازه رو بسته کنم. زود
نه چایرک نامده، من پرسان میکنم که به خاطر ماجرای چایرک خودت در پت کدی؟
خب بله، اما دیگ تو از کجا میدانی؟
وای ملاقا، خب معلوم دارست که خودش چند دقیقه پیش برم قصه کرد.
وای خیفا میده که کار مبوده.
ملاقا تو خواه از قصد باعث لپر شدن سر چاینک نشدی؟ شدی؟
خب معلوم است که نی، یک دفعه پایم لخشید افتادم در سرش، چای نکن پوشش به من بود. خب ما هم گب نزدم چون که شرمیدم، چی میخواستم برش مگویم؟
ملاقه حال چای نک فکر بکنه که تو از قصد نی کاره
کنی. از قصد نکدم،
حال از ترس خودتا گرفتی پوت کدی.
نی
به جای پوت شدن که بیشتر باعث ناراحتی بین شما دوتا بشه، بیا و برش توضیح بدی، برش بگو که از قصدی کاره نکدی، بگو که تو نفهمیدی، برش بگو که یک اتفاق بوده و همین.
ولی دیگ جان من میشرمم، چی بگویم؟ خب
وای ملاقا جان، تو یک ملاقه کلان و با تجربه استی، شرمیدن نداره. اگه بیالی بیایی ما پالوی تستیم و کمکت میکنیم، اما اگه بیالی نیایی کارت خیلی سخت‌تر میشه، چون امروز نیست سبا، سبا نیدگه سبا،
او روز یک روز دیگه چشم بچش میشه بالاخره با چای نکچو.
خب بله راست
بازو وقت توضیح دادن بر خودت کار سخت میشه. تو از قصدن خوی این کار نکدی، بلکه پیش آمده گه، یعنی پیش آمد کده دیگه.
آه درستم.
یا میره برش توضیح بده و خودت خلاص کو.
خب خب چی بگویم دیگه از بسیار خب این آره میاییم صبر کن با هم دیگه بریم. خب
زود تیار شو که دیر بشه بیماری خلاص میشه.
دوسته عزیز و مهربانه، امروز با هم سری زدیم به آشپزخانه شاپرکی. همیشه یادتون باشه اگه کنم کار اشتباهی از شما سر زد، از دیگران معذرت خواهی کنین. یک قسمی همیشه عزیز و محترم خواهید بود. دوسته قندم فرصت نداریم که بیشتر از این با شما باشیم. تا فردا خدا نگهدار.
خب دوستان در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری با هم برنامه زربان را میشنویم. انشالله بشنوین و استفاده ببرین.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند دوستدار علم و آگاهی، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امروز در نظر داریم در رابطه با یکی از مشکلات و گرفتاری‌های شایع پوستی و جلدی با همکاری و کارشناسی دکتر معالج جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی صحبت بکنیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیرد. امروز رابطه با خالها و دانه های مختلف روی پوست و جلد که مول هم خوانده میشن میخواییم با دکتر صاحب صحبت بکنیم و در مورد انواع و اقسام ای دانه ها و خالها، خطرها و تهدیدهایشان، علل و عوامل به وجود آمدن اونا و راه های وقایه و معالجه اونها گفتگو داشته باشیم. به خصوص که بعضیا شاید فقط تصور کنن که وقتی از دانه ها و خال های پوستی و جلدی صحبت میکنیم صرفا به خاطر زیبایی پوست است، در حالی که گهگاه بعضی از خال ها و دانه ها از نظر مشکلات و عوارض خاصشان واقعا قابل پیگیری هستند که باید بررسی و مطالعه شوند و معالجه شوند. برای همین امید است که این بحثا را با ما همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ما. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر طبایی.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خودتون. امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
تشکر و سپاس آقای دکتر از لطف شما، از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در اول برنامه و بحث امروز ما همونطور که در مقدمه اعلام شد در مورد تعریف خالها یا دانه های مختلف پوستی و جلدی اگر توضیحات بدین بسیار خوشحال میشیم، چون ممکن بعضی از لکه ها و تغییر رنگ های پوست ما خال فرض بکنیم. میخواییم بدانیم که خالها و دانه های پوستی منشأ و اصلشان از کجاست و چگونه و چرا با وجود میان؟
ببین، اصولا خال در پوست حاصل تجمع بیش از حد یه سری از سلول هایی هست که در خود پوست یا در ذمائم پوست وجود داره. سلول هایی که در خود پوست وجود دارن شامل سلول هایی هستن که در لایه سطحی پوست وجود دارن مثل اپیدرم، یا سلول هایی که در لایه عمقی تر پوست در واقع وجود دارن. ممکنه که خال ها ناشی از ذمائم پوست باشن مثل مو، مثل غده عرق، مثل غده چربی، حتی از عروق یا از اعصاب یا حتی از بافت چربی هم ممکنه که خال هایی رو در پوست داشته باشیم.
بله،
هر کدوم از اینها که دچار تکثیر در واقع خارج از قاعده بشن و تعداد سلول هاشون بیش از حد بشه، یعنی تجمع سلولی داشته باشیم که حالا میتونه خوشخیم یا بدخیم باشه، اصطلاح خال یا مول رو ممکنه براش ما به کار ببریم. علت به وجود اومدن خیلی از خالها در واقع زمینه های ژنتیک هست. ژنتیک بسیار قوی هست روی ایجاد خالهای مختلف. البته عوامل محیطی هم میتونه روی اینها اثر داشته باشه، مثل عوامل فیزیکی از جمله تابش اشعه آفتاب توی ایجاد بعضی از خالها دخیل هستن.
بله،
خالها میتونن به صورت کلی ما طبقه بندی داشته باشیم براشون به عنوان خالهای مادرزادی و خالهای اکتسابی. خال مادرزادی خالی هست که وقتی نوزاد به دنیا میاد در بدو تولد در پوستش وجود داره، این میشه خال مادرزادی. و خالی که در دوره‌های بعدی زندگی ممکنه از شیرخوارگی تا بزرگسالی در پوست به وجود بیاد جزء خالهای اکتسابی هستن که انواع و تقسیم بندی های مختلف دارن.
تشکر. خوب شنوندگان عزیز، در رابطه با خالها و دانه‌های پوستی داریم با دکتر صاحب طبایی صحبت میکنیم. در مورد تعریف خالهای پوستی، علت و عوامل زمینه ساز صحبت شد. اینکه یا مادرزادی هستن یا اکتسابی توضیح داده شد که میخواییم بیشتر راجع به انواع و اقسام اونا صحبت بکنیم. اما دکتر صاحب طبایی، این خالها و دانه ها یا مولها از چی زمانی و از کی، یعنی در کدام شرایط اینها نیاز به بررسی و معاینات طبی و پزشکی دارن؟
ببینید، اصولا هر زایه جدیدی که در پوست به وجود میاد، خب وقتی نوزاد به دنیا میاد اگه زایه غیر طبیعی غیر از پوست نرمالش در پوست وجود داشته باشه، خب در همون بدو تولد مورد معاینه و بررسی دقیق قرار میگه. معمولا خالهایی که موقع تولد وجود دارن و خالهای مادرزادی هستن توسط متخصصین مربوطه دیده میشن، تشخیص داده میشن و برخی از اینها نیاز به درمان دارن، برخی از اینها نیاز به بررسی بیشتر ممکنه داشته باشه و برخی هم ممکنه که فقط ما دنبال کنیم اونها رو در سالیان متوالی و اگر نیاز به اقدام خاصی بود خب انجام میشه.
بله،
اما بعد از اون هر زاویه جدید پوستی که در واقع ایجاد میشه لازم هست که حتما متخصص مربوطه اون رو ببینه و تشخیص دقیق رو برای اون زاویه داشته باشه. خیلی وقتا تو افواه عمومی زاویاتی که به اسم خال در واقع شناخته میشن خال نیستن، ممکنه زاویاتی از نوع زاویات عفونی باشن مثل مثلا زگیل ها که در واقع ویروس هایی هست که در سطح پوست هستن، به انواع و اقسام شکل ها و رنگ ها ممکن روی پوست باشن و بعضی وقتا با خال اشتباه میشه و خیلی از بیماران به دلیل اینکه فکر میکنن که در واقع اینا جزی از خال هستن و نرمال هستن پیگیری نمیکنن که میتونه عواقب بدی رو به دنبال داشته باشه.
آقای دکتر، رنگ خال ها و دانه های پوستی هم متفاوت است. اکثرا سیاه یا نسواری و قهوه‌ای هستند، اما ممکنه این خال ها رنگ های دیگی هم داشته باشن، رنگ سرخ و قرمز مثلا، که گاهی بعضی افراد این خالها و دانه های قرمز و سرخ متعدد روی پوستشان در یک قسمت از بدنشان مشاهده میکنن و میبینن که این خالهای سرخ رنگ در طول سالها وجود داره و گاهی به تدریج بزرگتر یا کوچکتر میشن، یعنی خردتر میشن. این دانه ها و خالهای سرخ رنگ چیستن؟
در واقع یکی از شایع ترین علل به وجود آمدن زایعات در واقع دانه های به اصطلاح قرمز رنگ در پوست در سنین میان سالی به بعد خال های عروقی یا هماجیوم های خیلی کوچک هستن که ما به عنوان هماجیوم چری اینها رو میشناسیم. اینها معمولا به ارث افراد بستگی داره. کسایی که معمولا پوست روشنی دارن تو اینها زیاد هستن، تو سابقه فامیلیشون معمولا تو پدر یا مادرشون ممکنه این زایات وجود داشته باشه و تو سنین بالاتر تعداد اینها و اندازه‌شون حتی ممکنه که بیشتر بشه. البته یه رابطه خیلی خفیف و در واقع جزئی با برخی از بیماری‌های داخلی یا برخی از در واقع بدخیمی‌های نهفته بدن هم براشون تو بعضی مقالات ذکر شده که خیلی نادر هست. البته اگر به صورت ناگهانی تعداد زیادی از اینها روی پوست به وجود بیاد، یه اندیکاسیون بررسی در واقع یک چکاپ داخلی رو دارن از بابت رد بیماری‌هایی که ممکنه همراه اینها باشه، ولی به صورت عموم و اغلب قریب اتفاق اینها در واقع به عنوان خالهای در واقع ارثی متناسب با سن افراد هست که البته اینها رو اگر بخوان از بابت بحث‌های زیبایی در نقاط خاصی از بدن اگر باشه میشه اینها رو درمان کرد.
بله،
ببینید اون چیزی که به صورت عمده و اساسی و شایع ما باش مواجه هستیم به اسم خال، خالهای ملانوسیتیک هستن، خالهایی که ناشی از سلولهای رنگدانگی پوست در بدن انسان به وجود میان. این خالها معمولاً به شکل تیره دیده میشن در پوست، البته میتونن مسطح باشن و میتونن برجسته باشن. گاهی اوقات این خالها به مرور زمان دچار تغییرات رنگدانه یا تغییرات سایز میشن و رنگ اونها از مشکی ممکنه تغییراتی بکنه و قهوه‌ای پررنگ، قهوه‌ای کمرنگ یا حتی در نهایت به رنگ پوست در بیاد. اینها خالهای عادی و خالهای معمولی ملانوسیتیک هستن که تو خیلی از آدم‌ها ممکنه وجود داشته باشه. این خالها معمولا در نقاطی از بدن دیده میشن که در معرض آفتاب هستن، یعنی در صورت و در پشت دست‌ها که در واقع تو کشور ما مناطق اکسپوز یا مورد تابش آفتاب هست بیشتر دیده میشه و با افزایش سن هم ممکنه اینها تا حدی افزایش پیدا بکنن. البته از میان سالی به بعد معمولا این خالها رشد کمتری به وجود اومدنشون یا بروزشون در پوست کم میشه به نوعی.
بله،
به همین خاطر است که تو سن بالاتر بروز خال جدید برای ما خیلی مهم بررسی بشه. این خالهای عمده و خالهای ملانوسیتیک هستن که به رنگ تیره معمولا دیده میشن. البته خالهای دیگری هم وجود دارن که ممکنه رنگهای دیگری داشته باشن. طیف رنگی که در خال ما داریم خیلی وسیع است. حتی ما خالی داریم به نام خال آبی. خالهای عروقی وجود دارن که اینا حالت رنگ در واقع قرمز دارن. خالهایی که از قدرت چربی یا زایاتی که از قدرت چربی نشأت میگیرن اینها ممکنه زرد رنگ، حالت زرد رنگ داشته باشن و غیره. بنابراین رنگ خود خال میتونه نشانه ای از منشأ اولیه اون خال باشه. البته مراجعه به متخصص مربوطه برای بررسی دقیق‌تر منشأ این خال‌ها و ارگانی که در واقع این خال از اونها منشأ میگیره خیلی مهم هست.
تشکر و سپاس از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکارای ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز خدمت دیگری که در داروخانه های کشورهای پیشرفته توسط داروسازان به مردم ارائه می شود آماده سازی داروهاست. گاهی اوقات برای بیماران مبتلا به آلزایمر لازم هست که دارو در بسته‌بندی های جداگانه و برای دوز